ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. افزایش 5 درجه‌ای دمای قطب شمال اجتناب ناپذیر اعلام شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از مسئولان نظام خواست که به جان هم نیفتند. در پی انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان 5 تن کشته شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بر اساس تحقیقات یک سازمان نروژی، افزایش 3 تا 5 درجه‌ای دما در قطب شمال به نقطه‌ای رسیده که اجرای کامل پیمان آب و هوایی پاریس نیز مانع از تحقق آن نخواهد شد. به نوشته روزنامه گاردین، این پژوهش روز چهارشنبه در تازه ترین نشست مجمع محیط زیست سازمان ملل در پایتخت کنیا ارائه شد. بر مبنای این تحقیق، چنانچه انتشار کربن همین حالا نیز متوقف شود، افزایش دست کم 5 درجه‌ای دما در قطب شمال تا پایان قرن حاضر را نمیتوان متوقف کرد. این میزان افزایش دما منجر به ذوب شدن حدود نیمی از یخهای قطب شمال، بالا آمدن آب دریاها و سرانجام تغییرات اقلیمی در سایر مناطق زمین خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از مسئولان نظام خواست که به هنگام بحث درباره به گفته او فلان کنوانسیون یا معاهده به جان هم نیفتند. آقای خامنه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفت وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است، موافقان و مخالفان نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند. از بین 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای تضمین استانداردهای FATF ارائه کرده، 2 لایحه موسوم به پالرمو و CFD بیش از همه باعث اختلافات در میان جناح‌های درون نظام شده است. همین اختلافات باعث شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تصمیم گیری درباره آنها را به تعویق بیاندازد. 6 اجلاس مجلس خبرگان رهبری نیز روز چهارشنبه و در بیانیه پایانیش درباره لوایح پالرمو و CFD هشدار داد که تصویب آنها خطای استراتژیک است. هرچند آیت الله خامنه ای شخصا هیچ اظهار نظر علنی درباره این 2 لایحه نکرده، اما عمده مخالفان این 2 لایحه را منصوبان و نزدیکان او تشکیل میدند. در پی انفجار یک خط لوله میعانات گازی در روز پنجشنبه در مسیر اهواز به رام هرمز 5 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور با تایید این خبر گفته این انفجار باعث حریق چندین دستگاه خودرو عبوری شامل تانکر حمل آب، آمبولانس شرکت نفت و 1 دستگاه اتوبوس راهیان نور شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته که علت این انفجار نشتی ناشی از فرسودگی در خط لوله گاز بوده است. نشست کمک مالی به بحران انسانی سوریه که زیر نظر سازمان ملل در بروکسل برگزار می شود با تعهد مالی کشورهای حاضر به پایان رسید. سازمان ملل پیشتر با درخواست بیش از 8 میلیارد دلار کمک اعلام کرد که بیش از 3 میلیارد دلار را به نیازمندان درون سوریه و 5.5 میلیارد دلار را به پناهجویان سوری اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بخش مهمی از این کمک‌ها را بر عهده گرفتند. سازمان ملل متحد سال گذشته نیز مبلغ مشابهی را برای کمک به بحران انسانی سوریه درخواست کرده بود. و اما سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه یک مانور نظامی با تعدادی هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین برگزار کرد. به گزارش سپاه نیوز، در این مانور نظامی برای نخستین بار تعداد 50 فروند هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی آرکیو 170 ایرانی همراه با تعدادی دیگر از پهپادهای تهاجمی و رزمی شرکت داشتند. بیشتر بشنوید در همین باره از کامبیز قفوری.
روز پنجشنبه 23 اسفند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رزمایشی را با نام الا بیت المقدس در خلیج فارس برگزار کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که برای نخستین بار تعداد 50 فروند هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی از نوع RQ-170 همراه با تعداد دیگر از پهپادهای تهاجمی و رزمی شرکت داشتند. امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته است که سپاه امروز بزرگترین ناوگان هواپیمای بدون سرنشین بمب‌افکن تهاجمی را در منطقه در اختیار دارد. در این باره از بابک تقوایی، کارشناس نظامی، پرسیدم که تا چه حد ادعای داشتن بزرگترین ناوگان پهپاد تهاجمی در منطقه به واقعیت نزدیک است.
ببینید، در یک کلام میتونم بگم که این ادعا صحت نداره. در یک جمله، تقریبا اگر ما بخوایم با کشورهای همسایه خودمون مقایسه بکنیم، به خصوص کشور ترکیه که در 5 سال اخیر تبدیل شده به یک پیشگام در تولید پهپادهای تهاجمی، ما حرفی برای گفتن نداریم. درسته که در مقایسه با گذشته خیلی پیشرفت کردیم در بحث پهپاد، ولی صحبت‌هایی که امروز شده از سوی فرماندهان نیروی هوافضایی سپاه پاسداران بیشتر بزرگنمایی هستش و جنبه روانی داره. اگر بخوایم تعداد کل پهپادهای تهاجمی که در ایران قابلیت حمل بمب هوشمند دارن رو بخوایم روی هم حساب بکنیم، چیزی بیشتر از 30 فروند نخواهد بود و این پهپادهای تهاجمی همشون با هم نمیتونن عملیاتی باشن.
همچنین حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، تاکید کرد که تولید این پهپادها در داخل صورت گرفته است.
تمام فناوری‌های مربوط به توسعه این پهپادها در درون مرکز تحقیقات و سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه ما صورت گرفته. تمام گلوگاه‌های تکنولوژی که توسعه این پهپادها کاملاً پشت سر گذاشته شده و امروز بچه‌های ما در نیروی هوافضا در خطوط مقدم فناوری‌های نوین پهپادها دارند کار می‌کنند.
صدای حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران را در مصاحبه با صدا و سیما شنیدید. بابک تقوایی، کارشناس نظامی، در این باره چنین میگوید:
این چیزی که الان به عنوان نمونه بومی پهپاد RQ-170 تولید کردن، از لحاظ ظاهری و از لحاظ آیرودینامیک پروازی فقط شباهت داره به اون نمونه آمریکایی که به دست آوردن، و به خاطر تحریم‌ها و نبود فناوری و ناتوانی در تولید موتور، الان این پهپاد از داخل و از لحاظ سامانه‌هایی که درونش نصب هستش شباهتی به اون RQ-170ی که از آمریکا به دست اومد نداره. این پهپاد RQ-170 رو وقتی که به دست آوردن، فناوریشو با چند کمپانی دفاعی روسیه به اشتراک گذاشتن و از فناوری اون برای تولید پهپاد تهاجمی شکارچی در روسیه مورد استفاده واقع شد، در حالی که در ایران به خاطر ضعف فناوری امکان استفاده بهینه از فناوری‌های موجود در این پهپاد RQ-170 تا به امروز وجود نداشته با وجود گذر این هم زمان.
اما آیا زمانبندی این مانور که تهاجمی رزمی خوانده شده است، حامل پیامی برای همسایگان یا کشورهای دیگر است؟ حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا چنین می‌گوید:
رزمش پهپادی سپاه در خلیج فارس به گمان من حاوی 2 پیام هستش به اسرائیل. اگر خاطرتون باشه، اخیراً آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این بحث رو مطرح کرده بود که ایران تحریم‌های نفتی رو از طریق دریا دور میزنه. هشدار داده بود که نیروهای دریای اسرائیل با قاچاق نفت از سوی ایران از طریق نفتکش‌ها مقابله خواهند کرد. خب حالا این پهپاد، این رزمش پهپادی سپاه که حالا انواع اقسام پهپادها هم در اون استفاده شده، در واقع نشان می‌خواد بده که اشراف کامل داره جمهوری اسلامی به دریاها و به خصوص در خلیج فارس. در واقع هشدار دارن میدن به اسرائیل که ایران هم کاملا اشراف داره به اون شریانهایی که از طریق اون برای دور زدن تحریما و انتقال نفت مشترین خودش استفاده میکنه. پیام دوم، خب دقت داشته باشیم که ارتش آمریکا هم اخیراً برای نخستین بار سامانه دفاع موشکی تاد رو در جنوب اسرائیل مستقر کرد. با توجه به تنش‌هایی که بین ایران و اسرائیل در سوریه وجود داره، خب این پیام رو هم، اگرچه من تصور نمی‌کنم که ایران فعلا، ایران و اسرائیل در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نظامی گسترده و به طور مستقیم در سوریه باشن، ولی به هر حال ایران از طریق نشان دادن این توانمندی نظامی می‌خواهد بگوید که میتونه این پهپادها در مناطقی که ایران و نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه حضور دارن میتونه به اونها ارسال بشه و اون طرف هم کاملا ایران اشراف داشته باشه به اینکه چه اتفاقاتی در طور مثال در مرز سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان و در لبنان و سایر مناطقی در سوریه هستش، اونجا کاملا اشراف داشته باشن به تحرکات اسرائیل.
صدای حسین آقایی را شنیدید، پژوهشگر روابط بین‌الملل درباره رزمایش پهپادهای سپاه پاسداران که اخبار مربوط به آن روز پنجشنبه 23 اسفند ماه منتشر شد.
گزارش کامبیز غفوری رو میشنیدید درباره اینکه سپاه پاسداران با 50 پهپاد تهاجمی یک مانور نظامی برگزار کرد. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه پارلمان اروپا روز پنجشنبه در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری نسرین ستوده، 8 فعال محیط زیست، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی شد. اعضای پارلمان اروپا همچنین خواستار پایان آزار و اذیت و تعقیب قضایی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان شدند. اعضای پارلمان اروپا در شدیدترین وجه سرکوب حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز رو محکوم کرده و از حکومت ایران خواستند تا بر اساس تعهداتش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو اجرا کنه. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی با بی‌ثبات کننده و مخرب توصیف کردن اقدامات ایران در خاورمیانه، این رویکرد جمهوری اسلامی را رتمه‌ای به تلاش‌های ایالات متحده برای حل منازعات در منطقه دانست. در واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرده که در پی حفظ محیطی تنش‌زا در خاورمیانه است. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
مایک پومپئو در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اقدامات ایران در خاورمیانه را بی‌ثبات کننده و مخرب خوانده و گفته است فعالیت‌های ایران به تلاش‌های ایالات متحده برای حل منازعات در منطقه لطمه می‌زند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی منطقه همواره اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و مداخله جویانه خوانده و یا از این اقدامات به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. در مقابل جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد کرده است و در جدیدترین واکنش بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر مایک پومپئو را اتهاماتی ساختگی و غیر واقعی خوانده است. آقای قاسمی روز پنجشنبه گفت مقام‌های آمریکایی با طرح این اتهامات به دنبال حفظ شرایط فعلی غرب آسیا به صورت محیطی تنش‌زا با بحران‌های متعدد و پیچیده و در ظاهر غیر قابل حل هستند. آقای قاسمی آمریکا را متهم کرده که تمام هم و غم خود را بر ضدیت و فضاسازی علیه ایران گذاشته است و به جای تلاش برای توقف جنگ در خاورمیانه می‌کوشد با حفظ شرایط غرب آسیا صادرات تسلیحاتیش را افزایش دهد. این اظهارات آقای قاسمی در حالی بیان شده که کشورهای منطقه خواستار پایان دادن به دخالت نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در سوریه، یمن و عراق هستند و جمهوری اسلامی را یکی از دلایل اصلی در این منازعات منطقه‌ای معرفی می‌کنند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.